تو از یه کتاب بیکیفیت تشخیص بدیم. من چند تا راه حل رو بهتون میگم. اولین ویژگی کتابای بیکیفیت اینه که جلد و تصویرگری خوبی ندارن. معمولا انیمیشنایی که سالها پیش از شبکه‌های مختلف پخش شدن رو به عنوان جلد روی کتاب‌ها می‌چسبونن. اما کتابای با کیفیت تصویرگرای حرفه‌ای دارن که طرح‌هایی رو مناسب با گروه سنی بچه‌ها طراحی می‌کنن. مهم‌تر از همه این که فونت خوبی ندارن و اصلا مناسب کتاب نیستن. کتابای بیکیفیت کیفیت کاغذ پایینی دارن و به خاطر تماس با پوست بچه‌ها ممکنه بهشون آسیب برسونن. موضوع مشخصی ندارن و گروه سنیشون هم مشخص نیست. از همه مهمتر، محل عرضه اونا با کتابای با کیفیت فرق داره. کتابای با کیفیت رو میتونیم از فروشگاه‌های عرضه کتابای با کیفیت بخریم. فروشگاهایی که تخصصی کودکان و جوانن. ولی متاسفانه کتابای بی کیفیت رو تو هر فروشگاهی، شاید حتی لباس فروشی یا تو سوپرمارکت‌ها هم عرضه می‌کنن. یکی از مهمترین راهایی که میتونیم تشخیص بدیم این کتاب با کیفیته یا نه اینه که ببینیم کجا عرضه میشه. هیچ فروشگاه کتاب با کیفیتی یک کتاب بی محتوا و بی کیفیت رو برای بچه‌ها ارائه نمیده. پس پیشنهاد امروزم اینه که سری به فروشگاه‌های تخصصی و انتشارات‌های تخصصی و مطرح کتاب کودکان و جوان بزنیم و با موضوعی که خیلی روزا بهش نیاز داریم با توجه به گروه سنی بچه‌ها یک کتاب جذاب انتخاب کنیم. وقتی کتاب انتخاب کردین، راجع به روش‌های خوندن و سهیم شدن با بچه‌ها باهاتون حرف می‌زنم. مراقب خودتون باشین.
روز بخیر دوستان عزیزم، ممنونم که با رادیو نمایش همراهید. دعوت میکنم در این ساعت بشنوید برنامه زنده گیومه رو از رادیو نمایش.
دارین اینو میشنسید؟
من فقط صدایی دارم، ولی این صدا رو خیلی هم میشنوم.
اگه چیز اضافی برای انسان اختصاص داده نشه، زندگی انسان پس تر از حیوان.
من دیگر مردم.
حالا هر دو چشمتو ببند تیموشفسکی، که از دیدن خودت خجالت نکش.
چهار، سه، دو، یک. رستان صورتم، بدنم چشمون.
من برای این که بتونم مهربانی کنم، مجبور هستم در آغاز خشونت پیش بگیرم. به او بگید هاملت در حقیقت دیوانه نیست، بلکه برای منظور خاصی خودش رو به دیوانگی زده.
گیومه.
با نام و یاد خداوند بزرگ و متعال، روزی دیگر را آغاز می‌کنیم و همراه شما هستیم با شماره دیگر از مجله فرهنگی هنری گیومه. سلام، صبحتون بخیر و نیکی باشه. امیدوارم که خوب باشین. خیلی خوشحالم که در سوم آذر ماه با برنامه گیومه همراه شما هستیم تا ساعت 11. دیروز یک هنرمند بزرگ، یک صدای جاودانه از بین ما رفت، استاد چنگیز جلیلوند، بازیگر، مدیر دوبلاژ و از بزرگان دوبله، به دلیل ابتلا به کرونا در تهران درگذشت. ضمن اینکه امروز سالگرد آستانه شدن استاد ارجمند، جناب آقای احمد آقالو هم هست. یاد این بزرگ رو یاد این دو بزرگ رو گرامی می‌داریم و اینکه در هفته بسیج هم هستیم. در هفته بسیج هستیم و امروز سوم آذر به این عنوان نامگذاری شده: بسیج، الگوی سبک زندگی اسلامی ایران. بخش مختلفی که برای شما در نظر گرفتیم، سیر روی خط نمایش هست که معرفی کوتاهی از یک نمایش نام است. نقطه سنج رو داریم که اصطلاحات هنریه، بین کروشه رو داریم که دایره المعارف سینماییه و همراه میشیم با همکار خوبم خانم شهرزاد عبدی، ضمن اینکه میتونیم جدیدترین خبرها در حوزه فرهنگ و هنر رو از اینجا یعنی برنامه گیومه بشنوید.
و صدایی که خاموش شد. چنگیز جلیلوند، پیشکسوت عرصه دوبله و هنر.
سلامی به گرمی آفتاب برای اونایی که
چنگیز جلیلوند که چندی پیش به دلیل ابتلا به کرونا از روز پنجشنبه 29 آبان ماه و به دلیل شرایط نامناسب ریوی در بیمارستان خاتم الانبیای تهران بستری شده بود درگذشت. این دوبلور با سابقه به دلیل ویژگی های صدایش به مرد هنجر طلایی معروف شد.
با این حرفا آشنا نیستم، چطور میتونم بیام حرف بزنم؟ گفتن نه صدات بد نیست بیا. من گفتم که اجازه بدین دفعه دیگه. گفت نه کاری نداره، بیا حالا یه امتحانی بکن، صدا رو جلی من بد نیست. خیلی خوب قبول کردم. کلمه این بود که بارها اینو گفتم، یه کلمه من دارم گفتن تیر افتاد. فقط بگو تیر افتاد. وقتی اینکه لب دهنشو باز کنه تو هم همینجا بگو درد سرتون ندم. ما در حدود 10 بار گفتیم نشون. بعد آخر کار خدا رحمت کنه خانم تاجی احمدی گفت هوشنگ جان بنده خدا بس دانشجو بس دانشگاهش چیکار داره؟ این کاره نمیشه، فایده ای نداره، خستش نکن. نمی تو ذاتش نیست دیگه، این کاره نمیشه. آقای مرادی گفت نه الا و الا شما باید بگی. گفت آقا ببین این گوینده ها اینجا نشستن، شما بالای سر اینا وایسا، موقعی که برو جلو میکروفون، موقعی که اون علامت اون حرف اون رسید من میزنم پشت، اصلا به گوشه اینا نگاه نکن، میزنم پشت برای این کلمه رو شما بگو تیر افتاد. گفتیم خیلی خوب. حالا ما وایسالی بالا گوینده ها اینا هم همه رولاشون دارن میگن، ولی قلب من داره از این سینه میزنه بیرون. وحشت من برداشته بود. لحظه ای که قرار شد من این حرفو بزنم و آقای مرادی خدا رحمتش کنه زدن پشت من، من به قدر بی‌حس بودم که افتادم روی این گوینده ها، میکروفون و چراغ و گوینده ها همه رفتن رو زمین. دیگه اون موقع خدا رحمت کنه خانم تاجی احمدی بلند شد گفت هوشنگ جان تا اینجا رو این آقا با آتیش نکشیده بذار بره، این به درد این کار نمیخوره.
روز ششم آبان 1319 بود که در شیراز به دنیا آمد. سال 36 کار حرفه‌ایش را با تئاتر آغاز کرد و به کار بازیگری پرداخت و به کار دوبله فیلم‌های خارجی و ایرانی وارد شد.
من نمی‌دونم چطور شد که وارد دوبله شدم، ولی اصولا سینما رو دوست داشتم، ولی به خاطر بازیگری در تئاتر.
صدای او در بسیاری از فیلم‌های مهمی که به فارسی دوبله شد شنیده می‌شد. این صدا پیشه پیش کسفت دوبلور بسیاری از بازیگران سرشناس خارجی از جمله مارلون براندو، پال نیومن و دین مارتین. او طی دهه 40 و 50 سرپرست گویندگی شمار زیادی از فیلم‌های سینمایی را بر عهده داشت. آقای جلیلوند بعد از انقلاب، بعد از یک سفر 20 ساله به ایران بازگشت و حرفه خود را پرقدرت‌تر از سر گرفت. قابلیت صدای او چنان بود که می‌توانست در فیلم‌ها به جای نقش‌های متفاوت، صدا و لحن متناسب با آن را به وجود بیاورد. این موضوع جایگاه ویژه‌ای در فن صداپیشگی به او داده بود. او در مصاحبه‌ای گفته بود هر کدام از بازیگرانی که به جای آنها صحبت کرده بود جایگاه به خصوصی در حنجره‌اش دارد. همکارانش درباره فعالیت مرحوم جلیلوند در ماه‌ها و روزهای آخر عمر عنوان می‌کنند که آقای جلیلوند بسیار فعال بودند و تا همین ماه‌های اخیر کار می‌کردند. حالشان خیلی خوب بود، از سنشان خیلی پایین‌تر نشان می‌دادند، مثل یک مرد 60 ساله به نظر می‌رسیدند. اما کرونا تورش را می‌اندازد. تا چند روز قبل از مبتلا شدن هم کار می کردند. البته کلاس هایشان کمتر شده بود و بیشتر به صورت خصوصی برگزار می شد. همکارانش خاطر نشان می کنند که ایشان مثل همه ما با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به استودیو می آمدند و یک نفره کارشان را انجام می دادند و می رفتند. فقط چند روز آخر قبل از اینکه به بیمارستان بروند حالشان کمی وخیم شده بود. و در نهایت مرد حنجره طلایی ایران یک شنبه دوم آذر ماه در سن 80 سالگی به دلیل ابتلا به کرونا عزیزان و دوستداران خود را ترک کرد. نامش جاوید و هنرش ماندگار.
بله، یادشون گرامی باشه. خیلی متشکرم که شنونده برنامه گیومه هستید. همکار خوبم آقای جعفری هم اینجا حضور دارن. سلام آقای جعفری، صبحتون بخیر. خوش
سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر. سلام و صبح بخیر به همه شنونده های خوب برنامه گیومه رادیو نمایش. بله، داشتم فکر میکردم که مرحوم جلیلوند به جای همه، هر کسی که فکر کنی صحبت کرده بود، از ایرانی و غیر ایرانی و همه جوره،
بر رول اصلی هم بودن.
بله، و بعد داشتم فکر میکردم که چقدر همه ما سعی کردیم در طول این سالها مثل آقای جلیلوند حرف بزنیم.
واقعا؟
آره، ببین این کاراکترهای مختلفی که آقای جلیلوند بجاشون صحبت کردن، خب همه تو ذهن ما حک شده.
بله، درسته.
و وقتی که ما سعی میکردیم ادای اون کاراکتر رو در بیاریم، در واقع داشتیم ادای صحبت کردن آقای جلیلوند رو در میآوردیم. چون اولین جایی که در واقع این علاقه به تقلید خودش رو نشون میده توی صداست.
درسته.
مثلا میگفتیم که میخوام مثل فلانی بازی بکنم، ولی در واقع داشتم مثل آقای جلیلوند سعی میکردم حرف بزنم.
درسته.
و واسه همین خیلی جذابه که آقای جلیلوند جای همه حرف زد و ما همه این سالها سعی کردیم که مثل آقای جلیلوند حرف بزنیم.
در مورد جالبی رو
استاد آقالو هم که واقعا هرچی بیشتر میگذرد جای خالی ایشون مشهودتر می شود و بیشتر احساس می شود و چقدر راهروهای این ساختمون رادیو نمایش واقعا شاهد رفت آمد ایشون بوده و چقدر جاشون حالا اینجا تو این راهروها خالی است و در قلب و جان ما هم خالی تر. هفته بسیج رو هم گرامی می داریم که عرض کنم به حضور شما. امیدوارم واقعا همه تلاش بکنیم، سعی بکنیم این ماجرای کرونا هم به خدا والله شوخی نیست، جدیست. استاد جلیلوند رو هم کرونا از ما گرفت. حالا میخواییم باور بکنیم، میخواید بگید که نه کرونا همش حرفه، ایش که ما نمیگیریم. واقعا هر کسی که نفس میکشه و زنده است و داره میره و میاد و نمیدونم، بالاخره در معرض ابتلای به کرونا هست دیگه. این آخرین بخش رو هم داشتیم گوش میکردیم که تاکید کرده بود رو اینکه استاد جلیلوند مثلا همه
ضوابط
رو رعایت میکرد. منظور این نیستش که رعایت بکنیم و نکنیم فرقی نمیکنه، اگه قرار باشه بگیریم میگیریم و نه، من این حرفو قبول ندارم. واقعا فکر میکنم که احتمال ابتلا میاد پایین.
بله،
یعنی هر چقدر بیشتر رعایت بکنیم هم اون زنجیره انتقال شکسته می شود که ما هرچی می کشیم از این زنجیره انتقال می کشیم و همین که خودمون در امنیت بیشتر قرار می گیریم. بنابراین لطفا بیشتر رعایت کنید.
خب بریم که اولین گفتگوی تلفنی رو آغاز کنیم. اولین ارتباطمون با جناب آقای امیر نصیر بیگی، مسئول بسیج هنرمندان. سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر باشه، امیدوارم خوب باشین. هفته بسیج رو هم تبریک میگیم و گرامی میداریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما خانم جان قربان و جامعه جعفری. بنده هم هفته بسیج رو خدمت همه بسیجیان عزیز به ویژه هنرمندان عزیز بسیجی تبریک و تهنیت عرض میکنم.
آقای نصیر بیگی سلام علیکم.
علیکم
آقای ارادتمند، خوبی؟
خیلی ممنون، تشکر.
آقای نصیر بیگی، بسیج هنرمندان رو در چند جمله برای شنونده های ما معرفی میفرمایید؟
عرض کنم بسیج هنرمندان مثل سایر اقشار بسیج که در سازمان بسیج هنرمندان شکل گرفتن، یک مجموعه داوطلبانه و فعاله که همه هنرمندان بسیجی با همه گرایش‌های هنری افتخار اینو داریم که در سازمان ما حضور به هم رسوندن و بله. تشکرهای صنفی و انجمن‌های تخصصی این رشته‌های هنری رو خودشون در سازمان ما تشکیل دادن و خودشون متولی امور شدن و در ادامه هم با سازماندهی همه هنرمندان عزیز بسیجی در راستای هم تولید اثر، هم جشنواره‌های هنری و هم بحث آموزش و کادرسازی دارن تلاش‌های خودشون رو به صحنه آوردن که انشالله بتونیم حداقل این بخش‌ها رو خروجیش رو در سنوات آتی انشالله بیشتر شاهد باشیم.
خب پس بنابراین برای ما بفرمایید که بسیج هنرمندان در این ماه‌ها، بعد اندکی بعدتر به هفته بسیج خواهیم رسید، در این ماه‌ها چه کارهایی رو انجام داده؟ خب به هر حال شرایط کشور از اسفند ماه 1398 تا اکنون شرایط معمول و عادی نبوده، مثل همه جای دنیا. بله. به دلیل مسئله کرونا خب شرایط خیلی تغییر کرده، هم از سبک زندگی ما تا شکل کار کردن، حضور در جامعه، همه اینها متفاوت شده. بسیج هنرمندان چه کرده در این ماه‌ها؟
عرض کنم از موقعی که متاسفانه ویروس منحوس کرونا سایش به همه کشورهای دنیا به ویژه ایران بیشتر شد و تمام فعالیت‌های هنری رو تحت شعاع قرار داد و ما به جهت جلوگیری از این زنجیره انتقال و پیشگیری‌های لازم مجبور شدیم بخشی از اقدامات فرهنگ هنری رو از بستر فضای میدانی به فضای مجازی منتقل بکنیم، بسیج هنرمندان در این راستا تلاش‌های خودش رو انجام داد. در گام اول در زمان دوره اول شروع این ویروس دوستان هنرمند عزیز بسیجی تلاش کردن با تولیداتی که در فضای مجازی داشتن بیشتر در بحث آگاه‌سازی، در بحث این که چگونه ما همه به عنوان یک عضوی از این جامعه در این جلوگیری از این زنجیره انتقال نقش بسزایی رو داشته باشیم، تولیداتی رو انجام دادن و در فضاهای مجازی منتشر کردن.
بله.
آثار هنری با موضوعات این که بالاخره عواقب و این ضررها و خسرانهای این ویروس چی میتونه باشه، اینها رو در قالب آثار مختلف به جامعه بیشتر معرفی کردن. یه سری کارهایی رو که لازم بود که مردم عزیز ما در این دوران قرنطینه که در مناظر تشریف داشتن، به ویژه در ایام تعطیلات نوروز، حتما باید یه سری آثار و یه سری تولیدات هنری، به ویژه تولیدات هنری که خود سرگرم بکنه، به یک شکلی نشاط‌آور باشه و این روحیه امید و روحیه زندگی بهتر و دوباره رو برای اینها بتونه تجربه بکنه، دوستان ما تولید کردن. دوباره اینها رو ما به صورت گسترده در فضای مجازی در سطح کشور ما رو منتشر کردیم. اما همه این چیزها به بیشتر به این بحث‌های فرهنگی و تولیدات و هنری ختم نشد. هنرمندان عزیز بسیجی در صحنه میدان باز دوباره اومدن برنامه‌های میدانی رو در بیمارستان‌ها، در مراکز درمانی کشور به جهت اینکه تلاش‌های کادر پزشکی کشور رو بیشتر نشون بدن، بتونن اونجا یک همدلی ایجاد بکنن، بتونن قدردان زحمات تیم پزشکی کشور باشن، در اون مراکز اجرا کردن. هنرمندان عزیز بسیجی اومدن در حوزه تولید ماسک، تولید گان، لباس‌های عرض بکنم کادر درمان و سایر بخش ها باز دوباره اقدامات بسیار بزرگی اتفاق افتاد. همه هنرمندان اومدن، خیلی از هنرمندان خودجوش اومدن مراکزی رو تأسیس کردن، داوطلبانه سایر هنرمندان اونجا به کار گرفتن و کمک‌های کادر درمان شدن. و نقطه آخر این که با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای کمک‌های مؤمنانه، باز هنرمندان عزیز بسیجی تلاش رو میکردن که در راستای کمک‌های مؤمنانه نقش به سزایی رو ایفا بکنن و اومدن هنرمندان عزیزی رو که در این ایام از کرونا خیلی بیشتر آسیب دیده بودن یا سایر بخش‌های اجتماعی رو که به یک شکلی واقعا اون بخشا خیلی نیاز داشتن، اینا رو شناسایی کردن، بتونستن با ارتباطی که میگیرن به شکلی حمایتشون بکنن، پشتیبانی بکنن که انشالله با این همدلی و با این همراهی انشالله این مرحله رو عبور بکنیم و شر این ویروس منحوس هم از کشور ما انشالله کم بشه و ما بتونیم فضای دوباره قبلی رو انشالله ما شاهد باشیم
انشالله. آقای نصیر بیگی، به هفته بسیج بپردازیم و ویژه برنامه‌هایی که بسیج هنرمندان برای گرامی داشته این هفته در نظر گرفته.
بله، عرض می‌کنم در هفته بسیج ما افتتاحیه جشنواره سراسری شعر بسیج رو داریم که
بله،
قریب 6500 اثر به این جشنواره اومده بود و استقبال بسیار گسترده شد. و یکی از این بخش‌های جشنواره اختصاص به مدافعان سلامت داشت. ما به جهت و ارزش گذاری به کادر درمان و زحماتی که این حوزه داشتن، یک بخش کاملا ویژه‌ای رو در جشنواره به نام مدافعان سلامت ایجاد کردیم که اشعار بسیار زیبایی هم توسط شاعران محترم سروده شده و این جشنواره تمام کاراش اتفاق افتاد. انشالله فردا اختتامیه این جشنواره رو به صورت فضای مجازی انشالله شاهد خواهیم بود و برگزیدگان بخش‌های مختلف معرفی خواهند شد. 8 عنوان کتاب مکتوب که در راستای زندگی نامه شهدای هنرمند و چند اثر ادبی با موضوعات داستان و شعره، این هم انشالله فردا دوباره رونمایی خواهد شد. علاوه بر اینهایی که عرض میکنم، قطعا استانهای ما برنامه های مختلف خود رو دارن. ما انشالله در مورد شهید شاخص ساز سازمان بسیج هنرمندان شهید فیروز حمیدی‌زاده که یکی از شهدای مدافع حرم و در رشته خوشنویسی این شهید عزیز فعالیت داشتن و در دفاع از حرمه به شهادت رسیدن، ما کتاب ویژه اندرویدی رو برای این شهید عزیز آماده کردیم که یک کتاب جامعی میتونه در فضای مجازی برای معرفی این شهید نقش بسزایی داشته باشه که این هم انشالله با حضور فرمانده استان خراسان شمالی و سایر مسئولین انشالله این رو در آخر هفته قطعا رونماییش رو خواهیم
انشالله
داشت. تا جشنواره دیگه ما که مراحل مقدماتیش طی شده و داریم آروم آروم به مراحل نهاییش میرسیم، جشنواره سرود بسیج که قریب به 150 اثر تولیدی در حوزه سرود از خروجی این جشنواره خواهد بود که با موضوعات بسیار مختلف با هدایت اساتید بسیار برجسته و مورد داره این اتفاق صورت میگیره. و همچنین جشنواره ادبیات داستانی که به همت برادر عزیزم جناب آقای استاد رحیم مخدومی و استاد احمد شاکری مراحل نهاییش داره اتفاق میفته. یه نکته آخرم که شاید به برنامه ارتباط خیلی زیادی داریم اینه که ما مشارکت خیلی گسترده و جدی رو با 17 جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت داریم که این جشنواره هم تقریبا داره به اون مراحل آخرش داره نزدیک میشه. الان در مرحله بازبینی آثار هستن تیم برگزار کننده که سازمان بسیج هنرمندان و انجمن نمایش بسیج برای برگزاری بهتر و برای اینکه حضور حداکثری رو در این جشنواره داشته باشیم، یه مشارکت گسترده‌ای رو با بنیاد فرهنگی و انجمن تئاتر انقلاب دفاع مقدس داشتن که این جشنواره هم انشالله امیدوارم بتونه به شکل بسیار خوب و برجسته انشالله برگزار میشه و نتایجش رو ما در جامعه شاهد میشیم.
خیلی متشکرم از شما آقای نصیر بیگی که با ما هم باشین. از توضیحاتون سپاسگزارم.
متشکرم از شما، روزتون خوش. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خداحافظ.
با جناب آقای امیر نصیر بیگی صحبت کردیم، مسئول بسیج هنرمندان. سپاس از همراهیتون تا این لحظه. بریم یه بخش کوتاه بشنویم، برمیگردیم.
سیر روی خط نمایش. سلام، تکه های سنگین سرب نمایشنامه ای هست که برای معرفی به شما انتخاب کردیم و با حال و هوای دفاع مقدس و این روزها هم خانه. این نمایشنامه در سال 94 با بازی پیام دهکردی و عارف لک در مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه رفته و یک تئاتر پورتره درباره زندگی خصوصی شهید مصطفی چمران و چگونگی آشنایی این شهید گرانقدر با همسر لبنانیش و کشمکشی هستش که میان انتخاب زندگی شخصی، بحران لبنان و جنگ ایران و عراق داشته. ایوب آقاخانی کارگردان و نویسنده این اثر در اون سال درباره اجرای این نمایشنامه گفته که تمام تلاشش این بوده که به مخاطب نشون بده افرادی همچون شهید چمران درگیر مسائلی مثل زندگی، عشق و خانواده بودن و مجبور شدن برای هدف خودشون از اونها بگذرن. این اثر نمایشی دومین بخش از سگانه آقاخانی درباره چهره‌های جنگ محسوب میشه. کابوس شب نیمه آذر به کارگردانی علی کشوری که به زندگی شهید کشوری میپرداخت اولین بخش و هفت عصر هفتم پاییز که به زندگی محمد جهان‌آرا میپرداخت سومین بخش از این سگانه بودند. ممنون که ما رو دنبال کردین.
شما شنونده برنامه زنده گیومه هستید. از شبکه رادیویی نمایش بزرگی دیگر رو روی خط داریم، جناب آقای قاسم بخشی، مدیر بخش سید الشهدای جشنواره فیلم مقاومت. سلام میکنم به شما جناب آقای بخشی، صبحتون بخیر باشه، امیدوارم که خوب باشین.
سلام علیکم، صبح شما بخیر، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم که وقتتون رو به گیومه اختصاص میدین. همکار خوبم با شما گفتگو میکنه.
آقای بخشی سلام علیکم، دوستون بخیر، خوبین؟
سلام قربان،
سلامتی ان شاء الله.
ممنونم،
مخلصم. آقای بخشی زحمت میکشین بخش سید و شهدا رو برای شنونده‌ها معرفی بکنید؟
بله. بخش. بسم الله الرحمن الرحیم. امسال یک بخش ویژه در 16 جشنواره دفاع مقدس فیلم مقاومت اختصاص پیدا کرد.
بله.
و اون بخش سید و شهدای مقاومت به مناسبت شهادت شهید سلیمانی.
بله.
و همرزبان ایشون که در این بخش ما به سه محور شخصیت شهید سلیمانی، شهدای مدافع حرم و رزمندگان بدون مرز، آثاری که در این حوزه تولید شده بود 4 منتخب خواهیم داشت که انشالله در اختتامیه جوایزی به اونا تعلق خواهد.
خب آثاری که به دبیرخانه رسیده بود در همین بخش، بخش سید و شهدای مقاومت، الزاماً داستانی بودن، مستند بودن، آیا طبقه بندی خاصی داشت؟ بله. شما انتظار خاصی داشتید؟
ما در 4 محور در حقیقت مستند، نماهنگ، داستانی کوتاه و فیلمنامه، چون بالاخره این موضوع یک موضوع جدیدی بود.
بله، درست.
عنوان شد توی جشنواره و خب کارهای بلند در این حوزه در حقیقت در حوزه نمایشی تولید نشده. بلد. که امیدواریم این فتح بابی بشه برای دورهای بعدی جشنواره که آثار بلند هم داشته باشی
انشاءالله. آقای بخشی، این بخش به صورت بین المللی برگزار می شود یا صرفا شرکت کنندگانش از داخل کشور هستن؟
بله، ما تو فراخانی که دادیم حدود 450 اثر از داخل کشور و 280 اثر از کشورهای دیگه بر دستمون رسید که خب به خاطر اینکه سال اول بود و ما سیاست‌هایی که توی این حوزه باید طبیعی می‌شد و نتونسته بودیم اطلاع رسانی جامعه داشته باشیم، آثار خارجی کمتر تونست به این حوزه در حقیقت انتخاب و جایزه آوردن راه پیدا کنه. البته تعدادی آثار داشتیم که منتخب شد و در طول هفته بسیج داره از طریق شبکه‌های اینترنتی پخش میشه. که
آخ من یکی از سوالام همین بود، الان این آثاری که در این قسمت دارن با هم دیگه رقابت میکنن هم از طریق دو تا پلتفرم اماریار و نمافیلم قابل دسترسی هستن؟
بله بله، علاقه‌مندان میتونن از اونجا تعقیب بکنن آثاری که ترین